شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. بنابر گزارش ها یک فعال سیاسی با حضور در محل حصر مهدی کروبی با وی دیدار کرده است. محمد نظری در 81 روز از اعتصاب قضایش در زندان رجایی شهر خود را بیکسترین زندانی خواند. حمله طالبان به یک پایگاه نظامی در استان قندهار بیش از 40 کشته بر جای گذاشت. درود شنوندگان ارجمند. یکی از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی اسماعیل دوستی با حضور در محل حصر مهدی کروبی از رهبران اعتراضات پس از انتخابات سال 88 با وی دیدار کرده است. در طول 7 گذشته این نخستین دیدار فردی بجز اعضای خانواده یا ماموران امنیتی با یکی از 3 رهبر جنبش سبز به شمار می رود. حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، به وبسایت انصاف نیوز گفته است شورای عالی امنیت ملی به تازگی تصویب کرده است که به مرور یک سری اشخاص بتوانند با آقای کروبی و آقای موسوی دیدار کنند. به گفته حسین کروبی، دیدار اسماعیل دوستی با پدرش هفته گذشته انجام شده و به صورت یک دیدار عادی بوده است. مهدی کروبی، زهرا رهنورد و میرحسین موسوی از بهمن سال 1389 بدون حکم دادگاه در بازداشت خانگی اند و موضوع تصویب حصر آنها در شورای عالی امنیت نیز با تکذیب حسن روحانی رئیس شورا روبرو شده است. محمد نظری، زندانی سیاسی، در 81 روز از اعتصاب قضایش در زندان رجایی شهر خود را بیکسترین زندانی توصیف کرده که بجز مردم هیچ گوش شنوایی در بین مسئولان برایش نمانده است. بر پایه نامه آقای نظری که روز چهارشنبه نوشته شده است، او 24 سال گذشته را بدون مرخصی در زندان‌های مهاباد، ارومیه و رجایی شهر گذرانده و با اینکه 4.5 پیش باید آزاد می‌شد، به نوشته او دست‌های نامرئی از قدرت و امنیت مانع از اجرای قانون شده است. محمد نظری با اشاره به اینکه در طول سال‌های گذشته پدر، مادر و برادرش را از دست داده و همه آنها در گورستان بوکان به خاک سپرده شدند، نوشته است اگر درخواست آزادیش محقق نشود، اعتصابش را ادامه خواهد داد و به بستگانش خواهد پیوست. محمد نظری در سال 73 هنگامی که 23 ساله بود در شهرستان بوکان بازداشت و به دلیل هواداری از حزب دموکرات کردستان به حبس ابد محکوم شد. بنابر قانون جدید مجازات اسلامی، حکم حبس ابد محمد نظری باید به 15 سال زندان تبدیل می شد. افراد مسلح بامداد امروز به یک پایگاه نظامی در استان قندهار در جنوب افغانستان حمله کردند. دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به رادیو اروپای آزاد گفت در این حمله 43 سرباز کشته و 9 سرباز زخمی شدند. گروه طالبان مسئولیت حمله را بر عهده گرفته است. این حمله 2 پس از حمله طالبان به مقر پلیس در استان پکتیا صورت می‌گیرد که موجب کشته شدن بیش از 70 تن از جمله رئیس پلیس استان شد. در نیویورک، نماینده آمریکا در سازمان ملل روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت ملل متحد بار دیگر جمهوری اسلامی را به رفتاری خلاف قانون و اعمالی بی‌ثبات کننده در خاورمیانه متهم کرد. همکارمان نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
نیکی هیلی، نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه با استفاده از بحث‌های ماهانه شورای امنیت در مورد خاورمیانه، بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را به رفتاری تهاجمی، خلاف قانون و برهمزننده ثبات منطقه متهم کرد و گفت ایالات متحده با پیگیری این رفتارها به مقابله با آن ادامه خواهد داد. پس از سخنان جمعه گذشته رئیس جمهوری آمریکا به هنگام اعلام سیاست راهبردی جدید این کشور در قبال حکومت ایران، این نخستین اقدام واشنگتن در تکرار اتهاماتی است که آنها را با عنوان عدم پایبندی تهران به روح توافق اتمی مطرح کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم هیلی در نشست شورای امنیت گفت ایالات متحده مسیر را پیش گرفته که به همه جوانب اعمال ویرانگر حکومت ایران می‌پردازد و نه صرفاً به یک جنبه از مسائل موجود. و افزود بسیار حائز اهمیت است که جامعه جهانی نیز مانند آمریکا عمل کند و در برابر اقدامات دولت ایران بایستد و تنها توجه خود را به توافق دو سال پیش اتمی معطوف نکند. اسوشیتد پرس هم در گزارشی به نقل از نماینده آمریکا در سازمان ملل گفته است که دولت ایران به طور مکرر قطعنامه‌های شورای امنیت را در مورد پشتیبانی آن از تروریسم و کشمکش‌های منطقه‌ای نادیده گرفته و به طور غیرقانونی اسلحه در اختیار شورشیان یمن و شبه نظامیان حزب الله در سوریه و لبنان قرار داده است. خانم هیلی تصریح کرد که بدتر از همه اینها ادامه روش دولت ایران برای بازی دادن شورای امنیت است و همواره در پشت ادعاهایی مانند پایبندی به مفاد فنی توافق پنهان می شود و در همان حال گستاخانه با اعمال محدودیت‌های دیگر آن را نقض می کند و متاسفانه ما نیز با آنها اجازه چنین تخطی را دادیم. این چشم پوشی ها باید پایان گیرد. سخنان خانم هیلی یکی از شدیدترین حمله‌های یک مقام مهم دولت دونالد ترامپ تلقی می‌شود که تگیان به گزارش اسوشیتد پرس مجموعی از اعمال و رفتار نقض‌کننده دولت ایران را برشمرده، از جمله تهدید آزادی رفت و آمد ناوگان‌ها در خلیج فارس، حمله‌های سایبری، زندانی کردن روزنامه‌نگاران و اتباع خارجی، اذیت و آزار مردم همراه با زندانی کردن اقلیت‌های مذهبی و دیگر باشان جنسی. خانم هیلی به آزمایش‌های موشکی بالستیکی هم اشاره کرده و افسوده که این همه باید فراخوانی برای همگان در سازمان ملل متحد باشد. نماینده آمریکا در سخنرانی طولانی خود در نشست شورای امنیت همچنین گفت هنگامی که رژیم‌های سرکش قدم در جاده منتهی به موشک‌های بالستیک می‌گذارند، نشانه این است که ما به زودی شاهد یک کره شمالی دیگر خواهیم بود. اگر قرار گرفتن چنین موشک‌هایی در اختیار کره شمالی نادرست است، چرا شامل دولت ایران نباید بشود؟ او گفت که شورای امنیت فرصت دارد تا سیاست خود را در قبال جمهوری اسلامی تغییر دهد و اظهار امیدواری کرد که با استفاده از این فرصت شورای امنیت نه تنها از قطعنامه‌های صادره بلکه از صلح و امنیت و حقوق بشر در ایران هم دفاع کند. سخنان نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد چند ساعتی پس از حمله‌های رهبر جمهوری اسلامی علیه رئیس جمهوری آمریکا ایراد شد که در آن آقای خامنه‌ای دونالد ترامپ را رئیس جمهور بیچاک و دهن نامید و در ضمن از اروپاییان خواست تا در حفظ توافق اتمی برجام بکوشند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
گفته می شود هر یک از این عبارات هشتگ می تو یا هشتگ من هم در شبکه‌های اجتماعی حاوی روایاتی تکان دهنده از قربانیان آزار و اذیت جنسی است که با دیگران به اشتراک گذاشته می شود تا بلکه بر عادت عدم شکستن سکوت فائق گردند. رویا کریمی مجد از رادیو فردا نگاهی دارد به این کارزار در فضای مجازی.
همه چیز از افشاگری یک بازیگر زن هالیوود آغاز شد. افشاگری علیه آزار جنسی از سوی یکی از قدرتمندترین تهیه کنندگان صنعت مقتدر سینمای آمریکا. افشاگری که دامن آن به ستارگان سینما نیز کشیده شد و این پرسش را مطرح کرد که این بازیگران مطرح سینمای هالیوود مانند آنجلینا جولی چرا تا پیش از این سکوت کرده بودند. اما اکنون یک بازیگر دیگر ماجرا را به شبکه‌های اجتماعی کشانده است. آلیسا میلانو یک شنبه گذشته از زنان خواست تا با استفاده از هشتگ می تو یا من هم از تجربه آزار جنسی خود بگویند. این درخواست اکنون به یکی از پر مخاطب ترین هشتگ‌های شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است. هشتگی که مورد استقبال مخاطبان ایرانی نیز قرار گرفته است. سودرات فعال بربری طلب ساکن فرانسه در مورد دلیل استقبال زنان از این هشتگ میگوید:
متأسفانه میتونیم بگیم که اغلب قریب اتفاق زنان در دنیا مورد آزار جنسی قرار میگیرن، هر کدوم به نوعی، در سنی، در شرایطی. ربطی هم به این نداره که این زن در چه طبقه اجتماعی بوده، چه لباسی پوشیده بوده، چه تحصیلاتی داشته و یا اصلا در چه کشوری زندگی می کرده. این اعلام همبستگی که من هم همینطور در کنار صدایی که بلند میشه برای اینکه بگیم دیگه بسه برای اینکه تمام زنان دنیا یک جایی در زندگیشون دارن مورد آزار جنسی قرار میگیرن و متاسفانه قریب به اتفاق افرادی هم که این آزار جنسی رو اعمال میکنن مردان هستن و این یک خشونت کاملا جنسیتیه که از طرف یک جنسیت بر جنسیت دیگر اعمال میشه.
زنان ایرانی نیز با هشتگ من هم به این حرکت جهانی پیوستند. یک زن ایرانی نوشته متاسفانه بدترین قسمتش این بود که طرف فامیل نزدیکه و من به خاطر حفظ کیان خانوادهشون مجبور به سکوت شدم. هر بار میبینمش تنم میلرزد. یک کاربر مرد توییتر نوشته بعد از 20 سال بغضش شکست و در حالی که به شدت میلرزید بغلش کردم. به من گفت داییش در خانشان هر بار دهانش را میگرفته و دستش را زیر لباسش میبرده. در این میان برخی از فعالان مسائل زنان در ایران نیز سکوت نکردند. از جمله پردیس آمری پژوهشگر حوزه زنان از منظری دیگر به موضوع آزار جنسی نگاه کرده و نوشته حذف شدن زنان از فعالیت حرفه‌ای یا عقب افتادن در زمینه کاری به دلیل قرار نداشتن در معیارهای زیبایی یا عدم پذیرش نگاه جنسی کارفرما آزار جنسی است. کاربر دیگری نوشته توییت کردن با این هشتگ میتو خیلی سخت است، چه مرد و چه زن. قربانی حس خوبی به بیان کردن تعرض یا آزار جنسی ندارد. مشکل کجاست؟ این موضوع یکی از مهمترین انتقادات وارده به این حرکت در شبکه‌های اجتماعی است. سود راد پاسخ می‌دهد.
این هشتگ وقتی که شروع شد به گسترش پیدا کردن فقط در حد یک هشتگ بود. می تو یا من هم همینطور یا من هم. و بعدتر شروع شد راجع به داستان و نوع این اتفاق هم نوشته شدن. کمی بعد شروع شد راجع به این صحبت کردن که حتما باید نام افرادی که تعرض کردن هم گفته بشه، مخصوصا وقتی که از افراد مشهور سخن به میون اومد. طبیعتاً الان که صدای اعتراض به آزار جنسی بلند شده و بعد از اون هم یک هشتگ دیگه اومد که برخی مردان و حتی زنان گفتن که خودشون روزی روزگاری عامل این آزارهای جنسی بودن، نیازمند این هستیم که در هر جامعه در هر کشوری اقدامات قانونی انجام بشه. اعمال آزار جنسی چیزی نیست جز اعمال قدرت و اگر قانون بتونه به اندازه کافی از اون پیشگیری بکنه و حتی مجازاتی براش در نظر گرفته بشه، طبیعتاً میشه بیشتر و بیشتر در بخش فرهنگی هم کار کرد.
گشتی در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که اقبال به این هشتگ تنها از سوی زنان نبوده است. یک کاربر نوشته من یک پسر 29 ساله هستم که بعد از تجاوز در 7 سالگی از رابطه زن و شوهری هم بیزارم و می‌خواهم خودم را اخته کنم. کاربر دیگری با استفاده از هشتگ من هم نوشته وقتی پسر بچه‌ای 15 ساله بودم مورد تجاوز شدید به وسیله 7 جوان قرار گرفتم، اما هیچ بخش از مملکت اسلامی رسیدگی نکرد. اما در مقابل کم نیستند کسانی که گسترش این هشتگ را رواج فرهنگ غربی در جامعه ایران خواندند و کسانی که تجربه خود از آزار جنسی را منتشر کردند متهم کردند که بازگویی این آزارها به عادی سازی آزار جنسی کمک میکند. سود رادما از منظر دیگر به این موضوع میپردازد.
اون چیزی که باید متوقف بشه فرهنگ تجاوز و فرهنگ عادی سازی تجاوز به حقوق دیگری، به حریم دیگریه، از طرف هر کسی که باشه. اگر این هشتگ ها موجب بشه که فقط شوخی و خنده باشه و موجب بشه که کسی که قربانی بوده مجبور بشه که توضیح بده که در چه موقعیتی بوده، چه لباسی پوشیده بوده، چرا اون موقع نگفته، چرا مدت ها گذشته و در واقع قربانی محکوم بشه، طبیعتاً جامعه پیشرفتی نمی‌کنه. اما این بر افرادی مثل فعالان جامعه مدنی، بر تک تک افرادی که یادآوری بکنن که فرد قربانی یک قربانیه. هیچ وقت صحبت کردن از خشونت موجب عادی شدن اون نمیشه، اما اعمال خشونته که موجب عادی شدنش میشه. حرف زدن و مقابله کردن باهاش موجب میشه که آگاهی بیشتر بشه، نه اینکه خود انجام اون اتفاق عادی بشه.
آزار جنسی محدوده وسیعی از رفتارها، از مزاحمت‌های خیابانی تا سوء استفاده جنسی و تجاوز جنسی را در بر میگیرد. در قوانین قضایی اکثریت مطلق کشورهای جهان آزار جنسی عملی غیرقانونی و مجرمانه شناخته میشود.
رویا کریمی مجد از رادیو فردا گزارش میداد. و آخرین خبر این که با ادامه اعتراضات به فساد مالی اداری در اوکراین، تجمع کنندگان خواهان تصویب اصلاحات ضد فساد یا کدرانگیری پترو پروشنکو از مقام ریاست جمهوری شدند. پارلمان اوکراین صبح امروز با قبول یکی از خواسته‌های معترضان طرح لغو مسئولیت نمایندگان از پیگرد قانونی را به دادگاه قانون اساسی فرستاد. ساعت 18:15 ایران، همینجا از استودیو اخبار فردا بازگشتی دیگر به ایستگاه امروز.